بسم الله الرحمن الرحیم. پریشان و پریشانم تو کردی، اسیر زلف مستانم تو کردی. کبوتر بودم در کوه ساران، گرفته کنج ایوانم تو کردی. شکسته موج تو آرامش من، به بحر عشق طوفانم تو کردی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، سوال انسانشناسی واقعا بسیاره. انسان موجود بسیار پیچیده است و به قول عین القضات معجزه اکبر خداونده. در اینجا یک بُعد دیگری از خصوصیات انسان بیان فرمودید در کتاب پرسش از هستی. مسئله دیگری که نباید از آن غافل بود این است که انسان نمیتواند به چیزی بیندیشد مگر اینکه با آن از نوعی سنخیت و مناسبت برخوردار باشد. بنابراین اگر انسان به غیر متناهی میاندیشد، ناچار با آن بدون سنخیت و مناسبت نیست. در اینجا ممکن است گفته شود انسان میتواند به همه چیز بیاندیشد، در حالی که نسبت به کثیری از آنچه با آنها میاندیشد بیگانه بوده و در تضاد با آنها قرار میگیرد. در پاسخ به این سخن باید گفت انسان به همه چیز میاندیشد و با همه آنچه با آن میاندیشد، حتی اگر در تضاد بوده باشد، از نوع سنخیت در جهت تضاد برکنار نیست. دلیل این ادعا است که انسان نیز همه چیز است و چون همه چیز است، هیچ چیز با او بیگانه نیست. به همان اندازه که بهشت با انسان آشنایی دارد، دوزخ نیز از او دور نیست. جنبه شیطانی در انسان به همان اندازه نیرومند است که قوه رحمانی در او فعال و توانمند شناخته می شود. خیلی عجیب.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این قسمتی که شما انتخاب کردین خیلی بحث انگیزه و بحث مهمیه واقعا، و چه خوب شما انتخاب کردی این مسئله رو. خب در این که انسان می اندیشد به امور تردیدی نیست، انسان به همه چیز می اندیشه، ولی این مسئله هم مسلمه که اون چه انسان می تواند به او بیندیشد، حتی اگر دسترسی بهش پیدا نکنه، یک سنخیتی هست بین اندیشنده و اون چه مورد اندیشه واقع می شود. چیزی که هیچ سنخیت انسان با او نداره نمیتونه باش بیاندیشه. این یه ادعاست. ممکنه خیلی اشکال کنن که آقا خیلی چیزا آدم به فکر میکنه میاندیشه، ولی با آدم بیگانه است. بیگانه است به این من که دسترسی بهش نداریم یا اصلا ضد ماست. در پاسخ به این سخن باید گفت که حتی اگه ضد باشه، خود انسان تضاد درونی داره. چون تضاد در درونش هست، تضاد بیرون رو میشناسه. و به عبارت دیگر، انسان همه چیز است و چیزی از حیطه اندیشه انسان بیرون نیست. پس انسان با هر موجودی رحمانی یا شیطانی سنخیت داره. انسان هم با فضل پروردگار سنخیت داره، جنبه رحمانی داره انسان. یعنی انسان‌های بزرگ کارهای خدایی میکنن. کارهای خدایی در این عالم به دست کی انجام میشه؟ به دست انسان‌های الهی. انسان‌های الهی کارهای الهی میکنن. پس جنبه رحمانی دارن. کارهای شیطانی و ابلیسی در این عالم به دست کی انجام میشه؟
شیطان صفت.
بازم به دست انسان. انسان شیطان صفت. این اندازه که انسان میتواند نایب شیطان باشه و کارهای شیطان انجام بده، هیچ موجود دیگری میتواند؟ حیوانات میتوانند نایب شیطان باشن و کارهای شیطان رو به درستی انجام بده؟ فرشتگان هم که چه انجام نمیدن. چه موجودی که بتواند تمام کارهای شیطان را نشون بده؟ انسانه. انسان میتواند درست یک شیطان باشه و کارهای شیطان انجام بده و درست نماینده خدا باشه و کارهای رحمان انجام بده. ساده تر بگیم، انسان میتواند به بهش انبر سرشت برود و سن... وقتی میره سنخ بهشته، آدمی که از سنخ بهش نیست میتواند به بهش برود؟ چه کسی به بهش میرود؟ کسی که با بهش سنخیت وجودی داشته باشد. ولی انسان به دوزخ هم میرود. چه کسی به دوزخ میرود؟
انسان.
کسی که با دوزخ سنخیت وجودی داشته باشد. بهش و دوزخ متضادن، هم سنخی نیستن، نهایت بعد و فاصله و دوری بین بهشت و جهنم هست و هم در تضادن. و طبیعت انسان هم میتونه تو بهشت بره، هم میتونه تو دوزخ باشه. و اگر بخوام صریح تر بگویم، بهشت و جهنم عالم آخرت به جای خود، بهشت و جهنم در درون انسان هم هست. انسان هم بهشتی است هم جهنمی است، هم فرشته صفت است هم شیطان صفت. جمع بین فرشته و شیطان در انسان امکان پذیر شده. میتونه در قیافه یک فرشته، فرشته صفت کار کنه، به عنوان فرشته کار فرشته صفتی انجام بده، کارهای فرشتگانه، و میتواند شیطان صفت باشد و کارهای شیطانی انجام بده. یک حکیمی حرف عجیبی زده، ولی این حرف که ما اینجا داریم آنو مهمتره. اون میگه که در درون هر انسانی یک حیوان وحشی زندگی میکنه. حرف مهمه. در درون هر فردی یه حیوان وحشی اون تو هست. حالا گاهی شرایط براش فراهم نیست. اگه آدم خوبی باشه اون حیوان وحشی شرایط براش فراهم نمیشه، مکتوم و مخفی و پنهان و بیار و بیکار میمونه. اما اگه شرایط براش فراهم شد، اون شیطان وحشی که در درون انسان خوابیده بیدار میشه و چه کارهاییست که انجام نده. پس هر کسی در درون
مولوی اونو اژدها میدونه.
اژدها،
نفس اژدرهاست.
او کی مرده است؟
از غم بیالتی افسرده.
حالا مولوی تونتر هم گفته، اصلا مولوی میگه خود نفس اژدره. این آقا گفته که یک حیوان وحشی اونجا پنهانه.
همون نفس هم
مال مولوی قوی تره. اصلا یه نفس خودش اژدها است. خودش اژدها است. اما حالا این هم هر دوش درسته به یه وجهی. این میگه که در درون هر انسانی حیوان وحشی خوابی. پس انسان مظهر بهشت و دوزخه، نماینده بهشت و دوزخه، نماینده توحش و عقلانیت. و همون اندازه که انسان عقلانی است، عاقل، رحمانی است، به همون اندازه میتواند خوی وحشیگری داشته باشه و توحش رو نشون داده. این خیلی مسئله مهمه و با هر دو اینام سنخیت داره. اگر سنخیت نداشت توحش نمیکرد. نمیشه انسان با چیز سنخیت، یعنی هیچ موجودی با هر کاری که ببینید، به طور کلی بگم، هر موجودی که در این عالم اثری داشته باشه، موجودات که بی اثر نیستن که،
نه.
از یه پشه بگی تا کهکشان، هر موجود یه فعلی داره، یه اثری داره. میشه یه موجود در این عالم پیدا کنی که منشأ هیچ اثری نباشه؟
نه خیر.
منشأ اثریه نیست؟
بله.
از کوچکترین، از ذره تا
بزرگترین.
آیا هر موجود که اثری دارد با اون اثری سنخیت ندارد؟
چرا؟
سنخیت. و اگر خواسته باشیم دقیق تر بگیم، عالم یک سنخیت هست. همه چیز با همه چیز یه نوع سنخیت داره. حتی تضاد یه نوع سنخیت تضاده. خود تضاد هم یه نوع سنخیته. آخه سنخیت یعنی مماثلت نیست، سنخیت یه نوع ارتباط. حالا من به جای سنخیت ارتباط بگم، خود ارتباط بدون سنخیت نمیشه. گاهی ارتباط متضاده. و انسان اگر هر چیزی منشأ اثره با اثر سنخیت داره، انسان منشأ هر گونه اثری میتونه باشه. انسان اثر جمادی داره، اثر نباتی داره، اثر حیوانی داره، اثر انسانی داره، اثر فرشته صفتی داره و با همه اینها سنخیت داره و با همه چیز ارتباط داره و همه چیز هم با انسان ارتباط داره. اینجا این نکته شما قرائت کردین که این مهمه، از نظر فلسفی مهمه. خیلی خوب، میپذیریم که انسان با همه چیز سنخیت داره، یه نمیشه انکار کرد، داره. اما انسان به غیر متناهی فکر میکنه. فکر میکنه یا نه؟
بله.
وقتی میگه غیر متناهی، لابد فکری کردی که میگه، ولی نمیتونست بگه. میشه آدم چیزی رو نیندیشد و بگوید؟
نه.
هرچه به زبانش بیاید قبلش در درونش بوده، حالا به زبان. حداقل حرف غیر متناهی رو میزنه. غیر متناهی یعنی بی پایان. خب اینجا ممکنه بگیم که انسان محدوده، انسان یه موجود غیر متناهی که نیست، متناهی محدود جا و مکان و زمان داره و محدود، هر کسی یه محدودیتی داره، غیر متناهی محدودیت نداره. پس انسانی که محدود و متناهی است چگونه میتواند از غیر متناهی که محدود و متناهی نیست سخن بگوید؟ این چگونه؟ این اشکال مهمترین اشکالی که میشه در این مورد مطرح کرد. پاسخ من به این اشکال این است که انسان هم از غیر متناهی که سخن میگوید و به غیر متناهی که میاندیشد میتواند که غیر متناهی باشد. منتش یه غیر متناهی واجب الوجود، خدا غیر متناهیه چون واجب الوجوده. انسانم به نحو ذلی به عنوان که سایه حق تعالی است میتونه غیر متناهی باشه. ببین غیر متناهی یافتنی نیست اما اندیشیدنی هست. من میتوانم به غیر متناهی بیاندیشم اگرچه نتوانم اون را بیابم. توجه فرمون ممکن نتون، و اینم دلیلش روشنه که چرا نمیتونم بیابم. چرا غیر متناهی نمیتونم بیابم؟ هر اون چه من بیابم غیر متناهی متناهی میشه. به مجردی که من چیزی رو یافتم
متناهی میشه،
متناهی میشه. یافتن چیزی همانو متناهی شدن آن همان. پس اگر من چیزی رو بیابم اون متناهی است، غیر متناهی را نمییابم چون اگر یافتم متناهی میشه، اما به اون میاندیشم. پس یافتنی نیست اما اندیشیدنی هست.
انسان از بعد اندیشه محدود نیست.
نه،
بی نهایت میشه.
دقیقاً درست، از بعد اندیشه انسان
محدود نیست.
محدود. ببین حالا یه مثال بزنم که اینو روشن‌تر کنه. ببینید انسان وقتی میاندیشه و میره، داره پیش میره اندیشهش، گاهی به یه مرزهایی میرسه که دیگه نمیتونه بیشتر بفهمه. آخرین مرزی که میگن مرزهای دانش، حالا مرزهای دانش، ببین الان دانش بشر خیلی پیش رفته دیگه، اما خود اندیشمندان از مرزهای دانش صحبت میکنن. مرز دانش یعنی چه؟ یعنی دانش بشر قرن 21 تا اینجا امروز رسیده که به کره ماه میره، مریخ میره، این کار رو میکنه. یه مرزه، ماورای مرز هنوز نرفته، ولی ممکنه 10 سال دیگه، 50 سال، 100 سال دیگه این مرز یه قدر بره جلوتر، یعنی گسترده تر بشه و حیطه دانش بشه. اما مرز داره. وقتی انسان به مرز دانش میرسد از پشت این مرز سوال نمیکنه.
چرا؟
شما یه دیوار جلوت بکشن و از این دیوار نمیتونه عبور کنی، یقینا نمیتونه عبور کنی، ولی تو دلت این پرسی پشت این دیوار چه خبره؟
چرا؟
میشه بعد مرزی ایجاد کرد که ما از پشت اون مرز نپرسیم؟ نمیشه. پس اندیشه همیشه فراروانده است و پیش میرود و حد یقف ندارد. و اگر چه غیر متناهی را به دست نمی آورد، چون به دست بیاره متناهی، اما همواره میتواند به غیر متناهی بیاندیشه.
سعی وجودیش هم همین. این شعر ابن فارز هم قشنگه. لقد صار قلبی قابلا کل صورته فمرعا لغزلان و دیرن لرهبان.
چقدر زیباست این شعر. میگه قلب من، دل من، دل من یعنی همون مرکز اندیشه منظوره.
آره.
اندیشه من هر صورتی را میپذیره،
هم سعی وجودیشه.
این صورتی میپذیره یعنی چه؟ یعنی هر چیزی رو میتونه بهش بیاندیش. من به هر چه بیاندیشم صورتی در ذهن من پیدا نمیشه؟
بله.
سو اندیشیدن صورتی است در ذهن. چقدر صورت میتونه در ذهن من بیاد؟
بی نهایت.
هر اون چه به اون میاندیشم بی نهایت. پس قلب من هر صورت رو میپذیره. حالا و بعد به مثل ثانیش زیباست. هم چراگاه آهوانه، چراگاه آهوها غزالانه، و هم دیر رهبانانه. راهب کجا میره؟ در یه دیری میشینه. نه انسان میتونه دیرانی باشه، راهب باشه، گوشه‌گیر باشه، خلوتگزین باشه، میتونه بره یه خلوتی بشینه از این خلوت بیرون نیاد، و میتونه که چراگاه غزالان باشه قلبش. همه چیز میتونه در اندیشه من جا بگیره. حالا همه چیز میتونه رحمانی باشه، میتونه شیطانی باشه، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، شرقی باشه، غربی باشه، دنیوی باشه، اخروی باشه. ما به آخرت نمیاندیشیم؟ به آخرت هم میاندیشیم. هر کسی از بهشت و جهنم تصوری نداره؟ تصور داره. حالا اینجا این شاعر بزرگ از صورت صحبت کرده. اجازه بفرمایید. انسان همیشه در قید صورت، متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه، نمیدونم. ما هر اون چه میبینیم و در میابیم و به اون میرسیم و با اون روبرو میشویم داره صورتیست. الان این کانش هستیم، میز جلو ماست، نه؟ این صورت نداره؟ این گرد جلو ما صورت نداره؟ این ساختمان صورت نداره؟ هوا صورت داره؟ هر اون چه شما با اون روبرو شوی در زندگی، از خانه تا بیابان تا صحرا و دریا صورت داره. اما همه عالم فقط صورت است یا ماورای این صورت معنی هست؟
معنی
تمام حرف همین
اصالت با معنی.
ما جز صورت نمیبینیم و جز با اون چه صورت است روبرو نمیشویم، مواجه با صورتیم، صورت را لمس میکنیم، میبینیم، میشنیم. هر اون چه ما با اون روبرو میشویم صورت است، از هوا، دریا، صحرا، هر کجا. اما صورت محض است یا هر صورتی دارای یک معنی است؟
حامل معنی هم بده.
معنی هم. حالا سوال بعدی، آیا عالم صورت گسترده تر است یا عالم معنی؟
معنی.
عالم معنی گسترده تر است.
بله.
آیا معنی را با چشم و ذائقه و حواس پنجگانه در میابیم؟
نه.
یا با نوع دیگری از ادراک؟
نوع دیگری از ادراک عقلی.
ادراک عقلی. صورت را، اون چه صورت است، با حواس پنجگانه در میابیم، میبینیم، میچشیم، میشنویم، لمس میکنیم، میبوییم، الی آخره. صورت است. حتی در تخیل یه قدری از حواس پنجگانه بالتر بریم، تخیل، اون چی که به تخیل در بیاره بیاید صورت است. خیال شکله، اون چی که در خیال من میگنجد شکل، اونم صورته. اما هر اون چه صورت باشد، اهم در عالم خیال باشد یا در عالم حس، صورت بدون معنی ما نداریم. شما میتوانی یک صورتی در عالم برای من پیدا کنی که هیچ معنی نداشته باشه؟
نه.
حالا سعی کنی صورتی به معنی پیدا کن، میشه یا نه؟
نمیشه.
نمیشه.
همین که پیدا میکنی،
همین که پیدا کنی، هر صورتی، هر اون چه مبتذل باشه،
مشخصش میکنی، معنی براش تعریف
باریکالله و متمایزش میکنی از صورت. آه. متمایز میشه از غیر؟ متمایز نمیشه؟
بله دیگه، همین تمایز خودش معنی.
اگه معنی نداشت تمایز نداشت. هر صورتی که شما پیدا کنی، هر چه زیبا باشد از یک سو و هر چه مبتذل باشد از یک سو، دارای معنی است. منتظر معنی زیبا معنی دیگره، معنی امر مبتذل و بیهوده معنی دیگری. حتی خود مبتذل بودن معنی ابتذال داره یا نداره؟
چرا؟
وقتی از امر مبتذل بیهوده صحبت میکنه، یه کلمه دیگه میگم فارسی، به یه چیز بیهوده میگه کار بیهوده بود، میگه یا نه گاه شده میگیم بیهوده بود. خود بیهوده بودن معنی داره یا معنی نداره؟
چرا؟
معنی داره. اگه بیهوده
معنی
بودن
نداشت.
معنی نداشت، ما چگونه میگفتیم بیهوده؟
تمایز حاصل نمیشه.
آیا ما میتوانیم از چنگال گسترده عالم معنی فرار کنی؟
نخیر.
به هر کجا که میروی با صورت روبرو میشوی، اما پشت اون صورت یک معناست. حالا
لا یدرک قهره.
قهره.
قهره اوز.
حالا ما باید در صورت بمانیم یا همواره در پشت صورت معنی ببینیم؟
به معنی برسیم. بله.
حتما باید به معنی بیندیشیم.
معنی اون باشد که بستاند ترا، بی نیاز از لفظ گرداند.
تمام. ببین در عالم، در این عالم که ما زندگی میکنیم که عالم ماده است، سه تا خصلت بزرگان فلاسفه برای عالم ماده گفتن. چه خوب فکر کردن فیلسوفان حتی مادی مسلک. عالم ماده غیر از عالم معنیه. سه تا خصلت بارز در عالم معنی بر شما ذکر کنم. البته خیلی خواص داره ماده، ولی این سه تا اصول خواص ماده اند که همه خواص دیگه در این سه تا خصلت پیدا میشه. شکل، وزن، حرکت. هر اون چه مادی شکل داره، میشه یه چیزی مادی با شکل نداشته باشه؟
نه.
حالا ممکنه یه چیزی مادی رو شکلشو به چشم غیر مسلح نبینی، ولی در با چشم مسلح در میکروسکوپ میبینه، حداقل به شکل در میاد. شکل از خواص ماده است، خاصیت دوم وزنه. یه چیز مادی بی وزن نیست، ممکنه وزنش خیلی کم باشه، میکرو، در نهایت کمی و کوچک، و میتونه وزنش بسیار زیاد باشد، وزن کم و زیاد. اما ماده بی وزن ما نداریم، ماده بی شکل نداریم، ماده بی وزن نداریم. و سرانجام حرکت، ماده توأم با حرکت. این هم حرکت جوهری مولا صدرام هست، ولی هست که جوهری تنها مولا صدرام نگفته، بسیاری از بزرگان دیگه هم کم و بیش به این مسئله توجه کردند. ماده در حرکت، یعنی قابل حرکت حداقل هست، قابل تحول، جا به جا میشه، رنگ عوض میکنه، شکل عوض میکنه، جا عوض، زمان برش میگذره. پس شکل و وزن و حرکت خواص ماده. حالا بریم سر عالم معنی. آیا میتوانیم همینطور که برای عالم ماده و صورت ست خصلت ذکر کردیم، برای عالم معنی هم خصلت های اصلش رو ذکر کنیم، یا نمیتوانیم؟ اجازه بدیم ما یک تلاشی بکنیم.
شکل نداره،
شکل که نداره، وزنم نداره، حرکت هم نداره، اما هیچ خواصی نداره، این سه شکل و این سه خاصیت رو نداره. اما عالم معنی خواص داره. در عالم معنی هدف نیست. عالم معنی هدف هست یا نه؟ میشه عالم معنی باشه هدف توش نبوده؟
نه، هدفمنده.
عالم معنی از ارزش میتوان سخن گفت یا نه؟
بله. حقیقت ماده هم معنیه.
خب معنی، ماده معنی دارد، ماده معنی نیست.
معنی نیست،
ماده معنی دارد، یعنی با معنی معنی پیدا میکنه. ماده رو معنی نمیگیم، ماده معنی داره،
تعریف میشه با.
این خیلی مهم. اما خود معنی رو میخوایم بگیم، ارزش معنویه. ماده ارزشه یا شما ماده رو ممکنی امر ماده رو برش ارزش قائل بشی، نیستی؟
بله.
اما ارزش مال ماده است یا مال معنویت ماده؟
مال معنیشه.
ارزش مال عالم معنی. هدف و غایت. حالا اینجا یه بحث مهمی پیش میاد. غالبا در اصطلاح متعارف هدف و غایت رو یه چیز میدونند، میگن هدفمنده، غایت داره. حالا غایت نتیجه هر چی میخواد، نتیجه غایت هدف. آیا هدف و غایت یه معنی داره یه قدر فرق داره؟ شاید بد نباشه اینجا توضیح بدیم. شما هر کاری که میکنی هدف داری یا نداری؟
بله.
هدف در درون شماست یا در بیرونه؟ در بیرون پیدا میکنی، اما در ذهن اون هدف رو در نظر میگیری یا نه؟
بله، در درون دارم. بله.
هدف درونیه، اگرچه در بیرون پیداش ممکنه بکنی، یعنی چیزی که به دست میاری به هدفت میرسی، یعنی در درون میرسی، در درون میرسی به هدف. هدف غایت هم یعنی نتیجه پایان. خب آیا غایت همون پایان شیئه یا بیش از پایانه؟ اگر یک کاری من به پایان رسوندم، رسید به نهایت، میگیم به غایت رسیده، درست. اما غایت همون پایان یافتنه یا بیش از پایان یافتنه؟
بیش از پایان.
آمین. صرف پایان غایت نیست.
بله.
پایان یافتن باید خیری درش باشه یا نباشه؟
چرا؟
اون خیری که در اون پایان است، اون غایته.
غایته. تعریف خوبی. خیلی نکته عجیبیه این شعر واقعا. دقیقا سار قلبی قابلن کل صورت فمر آل غزلان و دیرون لرخبان. این سعه وجودی انسان رو خیلی
بیمین چقدر قشنگ
حافظ ما هم قشنگ گفت. من آن ای دل که در زنجیر زلفش همه جمعیت هست آشفت حالی،
همه جمعیت هست آشفت حالی.
قشنگ گفت.
بیمین چقدر قشنگ. حالا ببین این ظرافت شعره. حالا شما این شعر که خوندی زیبا بود. حافظ چی میگه؟ همین زلف آشفته او موجب جمعیت ما، چون چنین است پس آشفته ترش باید. زلف پریشانه، اما اون پریشانی برای شخص عاشق جمعیت میاره. توجه فرمود، در عاشق جمع تجمع میاره، در بیرون پریشانی. این تضاد رو ببین چقدر زیباست. پریشانی زلف معشوق موجب جمعیت خاطر عاشقه، خاطر عاشق درونه، پریشانی زلف بیرونه، ارتباط درونه بیرونه.
بسیار خوب استاد، نکته بحث ما خیلی عجیب و جای تأمل داره. سنخیت انسان با آنچه که می اندیشد. نکته دوم فرمودید که انسان با عالم لایتناها ارتباط می گیره، پس به او می اندیشه. میتونیم تعبیر کنیم که این عالم لایتناها که حق تبارک و تعالی است، سنخیت بین خالق و مخلوقه؟
هیچ تردیدی نیست. یکی از مسائل بحث‌انگیز که بین حکما و عرفا از یک سو و بین متکلمان به ویژه متکلمان اشعری از سوی دیگر همین بحث بوده که آ بین خالق و مخلوق، خدا و بنده، به بار دیگر حق و عالم سنخیت هست یا تباین و جدایی بینونت. اشاعره قائل به بینونت هست، به تباین قائل هست.
آره.
یعنی میگن اصلا خداوند هیچ سنخیتی با عالم نداره، خالق هیچ سنخیتی با مخلوق نداره. اینو میگن دیگه، سریع صراحتا گفتن، برای که تنزیهی فکر میکنن، برای که خدا رو منزه کنن، میخوان میگن که هیچ شباهتی با مخلوق خودش نداره، منزه از هر چی که به ذهن آید. سبحان رب، که این آیه رو اینجور معنی میکنن،
رب العزه
اما یصفون. هر اون که به ذهن تو بیاید خدا با اون سنخیت نداره و بیرونه. خب این حرف شاید کسانی که اهل تنزیه هم خیلی خوششون بیاد، اما میدونین این حرف در نهایت به کجا منتهی میشه؟ اگر خدا را از هر چیزی تنزیه کنی، از هر شباهتی، اصلا هیچ سنخیتی به عالم و هستی و مخلوق نداشته باشه، یه چیزی میشه که دیگه بیگانه محض میشه،
توحید تعطیل میشه،
تعطیل عقله، عقل تعطیل میشه. خب اشعری اینو نمیتونه بفهمه. یه دیگه شباهت کامل قائل میشه که اونم غلطه، نه تنزیه نه تشبیه، خدا شبیه هیچی نیست، این درسته، مثل نیست، اما سنخیت نداره. چطور میشه خالق و مخلوق سنخیت نداشته باشه؟ چطور میشه علت و معلول سنخیت نداشته؟ البته اشاعره میگن کلمه علت و معلول در دین مقدس اسلام، در هر دینی به کار رفت، این کلمات عرف حکماست، در دین ما علت و معلول نداریم، این کلمه گفته نشده، خالق و مخلوق داریم. ولی چه فرقی میکنه حالا کلمه به کار نرفته؟ اصلا خود حال خالق و مخلوق، خالق چیزی که خلق میکنه، اگه سنخیت نداشته باشه باید بیگانه باشه. بیگانه یعنی نشناسه. خالق چیزی که مخلوق میکنه میشناسه یا نه؟ ما الان اول کلام چی گفتیم؟ آیا میشه انسان چیزی رو بشناسد با او بیگانه باشد؟
نخیر.
اینو گفتیم دیگه. نتیجه این حرف که گفتیم که شناختن با اون که شناخته میشه و سنخیته. خالق اگر مخلوق خود را میشناسد، اگر بیگانه باشد چگونه را میشناسد؟ پس سنخیت داره. بله سنخیت هست، منتج در این حفظ مقام واجب الوجودی. هیچ ممتن الوجودی واجب الوجود نیست، فاصله خیلی زیاده. ببین به همون اندازه که نزدیکه به همون اندازه دوره. ببین خداوند به عالم نزدیکه یا نه؟ به موجودات.
بله مع کل شیء
لابل
مقارنته،
لابل مقارنته،
غیر کل شیء لابل مزایرته.
هم با همه چیزه، هم دور از همه چیزه، هم نزدیکه و هم دوره. یه معنی فلسفی داره، یه معنی عرفانی هم داره. عرفا هم گاهی قشنگ صحبت کردن، میگن خداوند به لطفهی و مرحمتش و لطفش با همه چی نزدیکه، و او غضب و قهاریتش از همه چیز دوره. این هم یه حرف ها. با لطف حق تا از لطف و غضب مردم مال حق، یک صفات خدا که متحدن نیستن، صفات خدا با ذاتش متحدن، و اگر صفات با ذات متحدن، صفات با همدیگر هم متحدن. به لطفه، با لطفش نزدیکه، با قهرش دوره، هم غریبه هم بعیده. این حال معنی عرفانیش بود. معنی فلسفیش هم اینه که خدا نزدیکه، ولی دورش یعنی چه؟ ما دوریم از خدا یا خدا از ما دوره؟
ما از او دوریم.
در اندیشه ما دور است یا در اندیشه حق؟ در علم حق. خدا در علم خودش از ما دوره؟
نه خیر.
ولی ما در علم خودمون از ما دوریم.
نه
در اوزو دوریم. نه نه
اقرب الیه من حبل
الورید.
و هو معکم اینما
اینما کنتم، همه جا حضور داره.
از او زیباتر از همه مولوی گفت که در دل هر امتی از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است.
روی آواز
چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. عامل ایمان نباشد معجزه، بوی جنسیت کند جذب صفات. ذره ذره کندر این عرض و سما،
جنس خود را هم تکاه کرده. این سنخیته، ذره ذره کندر این عرض و سما، جنس خود را هم تکاه کرده. یعنی همه موجودات با هم سنخیت دارن، و اگر همه موجودات با هم سنخیت دارن و وجود دارن و خدا هم وجود دارد و وجود واجب الوجوده، وجود با وجود سنخیت نداره؟
چرا؟
تو میشه وجود با وجود
سنخیت؟ اصلا بشر با وحی هم سنخیت داره.
همون کلمه مزه که گفت مولوی، یک کلمه میگه اینا رو باید معنی کرد. اون ظاهرا مزه مثلا شیرین، تلخ، شوره. مزه ببین چقدر
در دل هر کلمه مزه حق مزه است.
یه کتاب درباره این کلمه نوشت. شعرشو بخون.
در دل هر امتی از حق مزه است.
در دل هر امتی
از حق.
حتی امتی که شما فکر کن کافر میکنه،
کافر باشه،
حتی دور از حق، اینا ببینم وجود رو میفهمن یا نه؟
میفهم.
هر امت، هر آدمی وحشی، بیابونی، جنگلی،
میفهم.
میفهمه که هست یا نه؟ ببینم از هیته هستی حق تعالی چیزی بیرونه؟
اینو
به من جواب بده.
نخیر.
از هیته هستی حق تعالی چیزی بیرون هست یا نه؟
نخیر، هیچی بیرون.
اون هستی خودشو میفهمه یا نه؟
چرا نمیفهمه؟
و وقت هستی گفتیم از هیته هستی حق بیرون نی. و وقت مزه حقا نمیفهمه؟
چرا؟
مزهش میفهمه، آگاهی نداره، علم به علم نداره.
آفرین.
به طور بسیط میفهمه، به طور مرکب نمیفهمه.
آفرین.
مزه حق رو میچشه ولی نمیدونه که این مزه حقه. بدبختیش اینه. چون عرض کردم هر موجود هستی خودشو داره، نداره؟ حالا چه هستی است که از هستی حق بیرون باشه اینو بگو.
آفرین.
به مجرد اینکه بگو یک مرتبه از هستی در عالم امکان از هیته هستی حق بیرونه، حق رو محدود کردی. اگر حق رو محدود کردی مؤمنی؟ حق محدوده؟
بخیر.
غیر متناهیه. غیر متناهی چی برای غیر باقی میذاره؟
بله.
ببین عرفا چقدر خوب صحبت کرد. غیرتش غیر در جهان نگذار زین سبب این جمله اشیا
شد.
این این جمله اشیا شد، نه میز و صندلی شد. همون حدیثی که حضرت مولا علی علیه السلام شما و هو معک در قرآن هست. و هو معکم
این مع کل شیء لا بمقارنته و غیر کل شیء لا بمزن. چقدر این تعابیر لطیفه استاد.
اینا رو باید
این مسئله خدا با ما مثل این که شما یه حبه قند رو بذارید در دهن کسی بگی این شیرینه یا نیست. خب این معلومه قند شیرینه.
خب شیرینه دیگه. ببین آقا دیگه همه اینا
دیگه خدا چیکار کنه برای ما؟ نمیدونم.
نیازمند بشر، نیازمند تأمله. متاسفانه بشر مثلا این روزا که قدری کثرت اطلاعات، یعنی مانع از این شده که انسان تأمل کنه. انسان بیش از این که به اطلاعات نیازمنده، که نیازمند به اطلاعات هست البته، به تأمل نیازمنده. باید بیشتر اهل تأمل باشه. تأمل ولی تعمق به عمق اشیا فرو رفتنه، یعنی از صورت همطور که عرض کردیم به معنی برود، ولا در عالم صورت فرو میماند. از محسوس به معقول برود، ولا در محسوس فرو میماند. و کسی که در محسوس فرو موند و به عالم معقول راه پیدا نکرد، در حد حیوانیت باقی ماند. ببینیم اینا رو ما گفتیم، شاید بعضی فکر کنند ما اینا رو میبافیم یا از فلسفه فقط میگیم. قرآن کریم، میخوام از قرآن استدلال کنم. فیه آیات محکمات و اخر متشابهات.
و اخر متشابهات.
خود قرآن کریم، خدا خداوند میفهمه در قرآن هم آیات محکم هست، یعنی صریح و روشنه. محکمه یعنی همه کس میفهمه. محکم، صریح، روشن، قابل فهم بر. و آیات متشابه داریم. آیات متشابه یعنی چی؟ خوندی که دیگه؟ آیات متشابه یعنی چی؟ یعنی خیلی برای همه کس روشن
نیست.
اولیای خدا میدونن. راسخون در و ما یعلم تعبیره و الا الله و
راسخون فی
العلم. علمای بزرگ، اولیای خداوند راسخون داره میدونن. ولی درش تعبیر هست متشابه، یعنی برای همه کس روشنه. متشابه یعنی یه قدری پیچیده است. خب اینجا ممکنه که سوال کنه. قرآن کریم در یه جا میفرماید فیه تبیان کل شیء. تبیان صیغه مبالغه بیانه. یعنی همه چیز رو خدا فرموده. به چه بیانی خدا فرموده همه چیز رو؟ روشن یا مبهم؟
روشن.
ها؟ روشن.
تبیان دیگه.
تبیان این روشن گفته. خدا بیانش روشنه یا پیچیده است؟
روشنه.
روشن.
لارت پملا یا وسن.
الا فی کتاب. خداوند هم بیانش روشنه، واضح هم فرموده، بیان فرموده، همه چیز هم گفته. پس متشابه یعنی چی؟ چرا متشابه گفته؟ این یه سوال دیگه. شاید کمتر مطرح شده باشه. من میخوام یه جوابی بدم. به نظر من، تفسیر من، حال کسی نپسندی نپسندی، من تفسیر میکنم، آیات متشابه یه پیامی توش هست. میخواد بگه بشر برای فهمی آیه باید تأمل کنی. خداوند میخواد ما رو به تأمل و عمیق اندیشیدن وادار کنه، یعنی با ما بیاموزاند که ما اهل تأمل باشیم، سطحی نگر نباشیم،
اهل مل نباشیم،
اهل تأمل باشیم.
که حریفون
ز مل و من ز تأمل مستم. باریکرد خدا به ما میخواد بفهمونه که ما یه قدیم اهل تأمل باشیم، دقت کنیم، به فکر ذهنمون فشار بیاریم، بریم در اعماق، در سطح نمانیم. ولی اگر در سطح بمانیم همه چی سطحی میشه. پس قرآن هم ظاهر روشن داره، بینات، آیات بینات روشنه، هم متشابه داره، برای اینکه تأمل کنیم، هم در متشابهات هم در همه اسرار عالم. این تنها قرآن نیست که متشابه داره، خود این عالم هم متشابه داره. نداره؟ قرآن آیات روشن داره و آیات متشابه. گفتیم خود عالم وجود چی؟ عالم ممکن متشابه نداره؟
چرا؟
بعضی از چیزها روشنه، روشن شما میفهمید، بعضی از چیزهای در این عالم پیچیده نیست.
چرا؟
آسونی فهمیدنه. پس همطور که قرآن محکم متشابه داره، کل این عالم وجود هم
کتاب تکوین هم
محکم
متشابه داره.
حالا برای درک متشابهات باید تعامل بکنیم یا نکنیم؟
بله
باید تعامل.
همین جناب مولوی هم نظر حضرت عالی رو داره که میفرماید در ادامه که ذره ذره کندر این ارض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرباست. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. طالب هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. یعنی یه مقدارم تو قیاس و مفاهیم و الفاظم نباید آدم گیر کنه. اینم خیلی
ببین همینجا الان
جان شو و از
فرمایش بزرگ مولوی تایید عرایض ماست. بله. جان شو تا جان رو بشناس. سنخیت رو میخواد میگه.
آره.
کسی جان نشود جان رو میشناسه؟
نخه.
تن محض جان رو میشناسه؟
نخه.
در تن و محسوس موندن جان رو نمیشناسه. برای اینکه جان را بشناسی باید جان بشوی. برای اینکه عقل را بشناسی باید عقل بشوی.
یار بینش شو.
یار بینش باید بشی. بله. یعنی خود بینش را بشناس تا اشیای دیدنی را بشناسی.
آفه.
خود بینش را بشناس.
بینش بالاتر از دانشه.
معلومه. معلومه. دانش میتونه سطحی باشه، بینش عمق اون دانشه. بینش حسی داریم که حسه. بینش معنوی هم داریم.
بینش.
در حال معنی هم خود عقل بینشه. اون چه دید عقله.
تو دیدنیات هم اندیشه کن.
همینطوره؟
بینش.
بله.
بینش.
بارها عرض کردیم که همه انسان ها داره اندیشند. ولی چه کسانی عمیقند؟ کسانی که خود اندیشه ها رو باز دوباره می اندیشند. هم اشیا رو بیندیش، عالم رو بیندیش و اندیشیدن خودت را نسبت به عالم نیز بیندیش. و خیلی میره بالا.
حالا راز لایتناهی بودن اندیشیدنی که فرمودی و به لایتناهی اندیشیدن همین سنخیته که بین ما و حضرت حق وجود داره.
و انسان با همه چیز سنخیت داره. با حق تعالی از نظر رحمانی بودن سنخیت داره، با شیطان هم سنخیت داره، با هر چیزی که در دریا و صحرا وجود داره آدم یه سنخیت داره. یعنی انسان همه چیز عالمه به نحو اجمال، یعنی فهرست عالم هستی است وجود انسان.
نکته دیگری که در اینجا مطرح می شود و نمی توان از آن قطع نظر کرد این است که اگر نارسای عقل به واسطه تمسک به شکست های گذشته اثبات پذیر نیست، چگونه می توان از محدود بودن حقیقت انسان که داشتن عقل به کار بردن اون از شونه و شناخته می شود سخن به میان آورد؟ چقدر نکته قشنگ.
از اون طرف به غیر متناهی راه داریم، از این طرف به محدود بودن خود باید واقف باشیم و آگاه باشیم که متناهی هستیم. بهترین دلیل برای محدود بودن و متناهی بودن خودمون چیه؟ شکست های گذشته است. ما در زندگی شکست نداشتیم؟
چرا؟
اشتباه نداشتیم؟ اشتباهات ما، شکست های ما به ما باید نشون بدهد که ما محدودیم. اگر نامحدود بودیم شکست داشتیم؟ خداوند که شکست نداره، الحمدلله، هیچ وقت خدا شکست داره معنی نداره. شکست در باره خداوند هرگز شکست نداره. چرا؟ چون غیر محدوده. ما در اینی که به غیر متناهی راه داریم و میتوانیم بیاندیشیم، محدود هم هستیم و همواره به محدود بودن خود باید واقف و آگاه باشیم. و بهترین دلیل برای محدود بودن ما شکست های ما در گذشته و اشتباهات ما در گذشته است. و از اینجا یک نکته باید توجه داشته باشیم که ما باید به تاریخمون توجه داشته باشیم. ببین تاریخ گذشته شکست های ما رو نشون میده، نمیده؟
چرا؟
اگر تاریخ رو بخونیم بشر چقدر شکست داشته در تاریخ. گذشته را بخونیم و بیاموزیم و بیاندیشیم و اون را چراغ راه آینده بسازیم. نه فقط در گذشته بمانیم، با توجه به گذشته به آینده نیز بنگریم.
آره، همین نکته هم اینجا بیان فرمود. چگونه میتوان از محدود بودن حقیقت انسان که داشتن عقل و پار بردن آن از شون او شناخته میشود سخن به میان آورد؟ اونجا که انسان از محدود بودن خود سخن میگوید، در همون حال به ماورای محدودیت نیز میاندیشد. این خیلی مهمه،
خیلی مهمه،
که شاید اگر این شکست نباشد عمق اندیشیدن او هم نباشد. خیلی از شکست پیروزی میسازه،
از شکست پیروزی میسازه. بعد اتفاقا کسی شکست رو تجربه نکرده باشه هرگز نمیتونه در چیزی پیروز باشه. یعنی چشیدن طعم شکست ها انسان رو آماده میسازد برای پیروزی های آینده.
این هنر کیمیایی است. آدم بتونه از شکست پیروزی بسازه.
آره، و کار انسان همینه، کار انسان. و هیچ کس نیست در این عالم که چند سال زندگی کرده باشه و طعم شکست رو نچشیده باشه.
من فدای اون مس همت پرست، کوب غیر کیمیا نارش شکست.
واقعا
خیلی عجیبه. آدم با کیما بشکنه در واقع پیروزیه.
همینه،
اون بشکن که میگن این شکسته.
به همین جهت آدم باید از یه پند بگیره و از هر شکستی ناامید نشه. ممکنه آدم شکست بخوره، ولی اگه آگاه باشه باید ناامید نشه، این شکست را پلی بسازد برای عبور بر رسیدن به پیروزی.
از شکست پل پیروزی،
پل پیروزیه. بله،
بسیار خوب. خب اون چی که تمام شدنه نیست استاد، باز انسانه.
همینه،
خیلی عجیبه. همینه. وقتی تا مرز جان و از جان به جانان و دعوت شده، ما از کجا کاریم؟ افسوس که نشستیم و از سیر و سلوک غافلیم، از پرواز اندیشه غافلیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و دوستان عزیز و همکاران و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.